بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 365، مورخ 16/10/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رحلت عالم واصل مرحوم آیت الله شیخ علی صافی رو که از خب علمای متخلق و ذوفنون بودند و سال گذشته من ماه شعبان بودیم توفیق رو داشتم که یک جلسه در گلپایگان خدمتشون رسیدم و اونجا به جامعیتی ایشون و با این که سن خب بالایی هم داشتند ولی استهزار و جامعیتشون ستودنی بود و منو به یاد یک جلسه انداخت که در خدمت مرحوم های عراقی مشهد آمده بودن خدمتشون رسیدیم، باز لونی از همین استهزار رو دیدم. خب این علمای متخلق که ولو ما نشناسیمشون و استفاده ازشون نکرده باشیم اما وجودشون برای ما برکت است، طبیعی است که رحلتشون ضایعه است. رحلت ایشون و مرحوم آیت الله آقای موسوی که از علمای بسیار خدوم خطه خراسان و از شاگردان مرحوم آیت الله الاسما میلانی بودند، چون هم در ایام رحلت کردن، رحلت هر دو عالم رو تسلیت عرض میکنم برای شادی ارواح مطهره این دو عالم، مراجع علمای گذشته اساتیدمون. یک حمد و سوره قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لهم ولا غير لنا حق خلق أهل بيت الطاهرين. كلام در این بود که بفهم
محمد بن مروان بن عبد
روایاتی دیگری هم داریم که اقارب و اینها میگه که روشن بالاخره دیگه مشکلی نداره، مشکل نخواهد داشت. یعنی خصوص اون روایت اگر بگید دلالت نداره، روایت دیگری که کلمه اقارب هم درش هست مشکل را حل میکنه. دقت کنید، کلام در این بود که آیا نیابت از احیا در مستحبات جایز است یا جایز نیست. دلیلی از مرحوم شیخ انصاری نقل شد و مورد نقد قرار گرفت. دلیل دومی از احد الاعلام رحمه الله در مهذب الاحکامشون نقل شد و نقد شد. دلیل سومی که فی الجمله بر جواز نیابت از حی در مستحبات دلالت دارد روایتی است که ولو در کلمات بعضی به این روایت اشاره شده است، اما جمع کثیری از محققین از جمله مدرسه نجف مرحومای خویی به نظر ما این روایت رو مورد غفلت قرار دادن، بهش توجه نشده. روایت در وسائل الشیعه جزء پنجم باب دوازدهم حدیث پنجم است. سه طریق صاحب وسائل برای این روایت ذکر می کنند و سه سند. حدیث را اینجور مطرح می فرمایند: و عن عبدالله ابن جندب قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الرجل يريد ان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير اسلاسا ثلثا له وثلثين لأبويه او یفردهما من اعماله شیئا مما یتطوع به وان کان احدهما حیا والآخر میتا فکتب الی اما المیت فحسن جائز و اما الحی فلا الا البر و السله. در رابطه با این حدیث هم بحث سندی است و هم بحث دلالی. یک سند این حدیث به روایت ابن طاووس در غیاث سلطان الوراس که گفتیم مرسل است. سند دوم حدیث این گونه است که صاحب وسائل می فرماید و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن جندب مثله. این طریق دوم رو بررسی کنیم ببینیم روایت معتبره یا نه. صاحب وسائل می فرماید حدیث رحمیری در قرب الاسناد نقل کرده عبدالله ابن جعفر حمیری صاحب قرب الاسناد شیخ القمیین و وجههم در عبارت نجاشی که علامت توثیق به نظر ما، شیخ طوسی هم با صراحت عبدالله ابن جعفر حمیری رو توثیق کرده، فهو ثقته. صاحب وسائل کتاب قرب الاسناد رو از کتب متواتر شمرده است که اگه چنین باشه نیاز به طریق هم نداره. معذالک صاحب وسائل به کتاب قرب الاسناد طریق صحیح هم داره. پس بنابراین از صاحب وسائل تا کتاب قرب الاسناد سند بی مشکل است. حمیری از احمد ابن محمد حدیث رو نقل میکنه. یه بحثی است اینجا وارد نمیشیم، در صدها روایت از روایات ما احمد ابن محمد آمده. این که احمد ابن محمد کیست در این روایات مختلف به کمک قرائنی در بسیاری از این روایات قابل تشخیصه. فعلا احمد ابن محمد که حمیری از او حدیث نقل میکنه، عن اطمینان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است و هو ثقته. احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبوب نقل میکنه کلا کلام فی وثاقته. ابن محبوب از عبدالله ابن جندب نقل میکنه که مرحوم شیخ او رو جزء رجال امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام دانسته و در دو مورد اخیر شیخ عبدالله ابن جندب رو توثیق میکنه و هو وثقته. در کتاب الغیب مرحوم شیخ عبارتش نسبت به عبدالله ابن جندب این است که کان وکیلا لعبی ابراهیم و ابی الحسن الرضا و کان عابدا رفیع المنزلته لدیهما. عبدالله ابن جندب هم ثقه است. بنابراین این طریق دوم که صاحب وسائل به این طریق هم حدیث رو نقل میکنن معتبر و قابل اعتماد است. به به طریق سومی هم حدیث رو نقل میکنن، اون طریق رو بررسی کنید بعد ما استفاده کنیم. صاحب وسائل میگن و عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری انه کتب الى العالم علیه السلام و ذکر مثله. اینم طریق سومیه برای حدیث، صاحب وسائل نقل میکنن. محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری هم گفته است که یا نوشته است که انه کتب الى العالم، یعنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری کتابی داره ایشون و صاحب وسائل طریق داره به کتابی ایشون. طریق صاحب وسائل به کتابی ایشون معتبره. اگه طریق صاحب وسائل به کتابی ایشون معتبره، خودشم مثلا آدم درست و درمونیست، چرا ما این طریق سوم اشاره نمی کنیم، نمیگیم به دو تا طریق حدیث معتبره؟ اونو یه تعملی بکنید بعد ما استفاده بکنیم. بالاخره چرا از این سه طریق فقط طریق دوم رو ما بررسی کردیم؟ خب نتیجه این که سندین حدیث به طریق دوم قابل اعتماد و حدیث معتبر است. از حیث دلالت، باز در رابطه با این روایت یه بحثی است. اولا در بعضی از نسخ کلمه صلات در سوال سائل نیامده است. راوی سوال میکنه ان یجعل اعماله من البر و الصلات و الخیر اصلاسا. در بعضی از نسخ صلات نیامده، به جاش صله آمده. ولیکن در برخی از نسخ معتبر وسائل و قرب الاسناد صلات آمده است. حالا در نسخ وسائل اصلا یادم نیست صله آمده باشه یا نه، به نظرم نیامده. در بعضی از نسخی از قرب الاسناد نقل شده صله آمده، در نسخ وسائل آدم نمیاد اون که من حالا مراجعه کردم غیر صلات داشته باشه. علی ای حال نسخه ای که در دست سید ابن طاووس هم بوده است کلمه صلات در روایت داشته است، که رو کلمه صلات هم سید ابن طاووس بحثی داره. لذا اقرب به نظر این است با توجه به برخی از نسخ معتبره وسائل کلمه صلات در حدیث هست. دو تا سؤال راوی از امام هفتم علیه السلام سوال میکنه عبدالله ابن جندب. سوال اول این است که میگوید فردی میخواهد اعمالی که انجام میدهد، اعمال بریه و نمازها و صله ها و خیراتی که دارد سه سلس قرار بده. هر عمل بری که انجام میده، نمازی که میخواند، صلات و خیراتی که دارد سه سلس باشه. یک سلس از جانب خودش، یک سلس از جانب پدر و یک سلس از جانب مادر. یعنی اشتراک در هر عملی از بر محصلات و خیرات به سه سوز. سوال دوم، یا نباب شراکت، بلکه میخواد اعمال مخصوصی رو متفردن از طرف پدر یا مادرش انجام بده. در حالی که سائل تصریح میکنه احدهما میت و الاخر حی، پدر و مادر یکی زنده است یکی مرده است، آیا این دو شیوه اعمال یا به عنوان شراکت یا به عنوان تفرد به نیابت از پدر و مادر که یکی زنده یکی مرده جایز است یا جایز نیست؟ جواب امام علیه السلام این است: اما المیت فحسن جائز. خوب دقت کنید، سوال از بر و صلات و صله بود. امام جواب میدن اما از طرف میت فحسن جائز، حسن است و جائز است، و اما الحی فلا الا البر و الصله. اما به نیابت از حی نمی شود مگر بر و صله. در دلالت این فراز از روایت و این که بعد نفی از نیابت از حی به چه چیزی برمی گرده اختلاف است. مرحومای حکیم در مستمسک العروه جزء 12 صفحه 138 اینجور این فراز رو ایشون تفسیر می کنن: این اما الحی فلا، به سؤال اول راوی برمی گرده نه به سؤال دوم، بدین معنا که سؤال اول این بود که راوی می گفت بر و صله و نماز رو میشه به شراکت دو سه نفر انجام داد؟ امام علیه السلام میفرمایند نماز رو به عنوان شراکت و نیابت از حی نمیشه انجام داد، اما بر و صله رو میشه. بعد مرحوم های حکیم اضافه می کنن سؤال دوم سائل به اطلاق خودش باقی است، یعنی اگر کسی خواست نمازی رو متفرد متفردن به نیابت از حی انجام بده هیچ اشکال نداره. و بعد ایشون فتوا میدن بین این روایت و روایات محمد ابن مروان و غیره جمع میکنن، میفرمایند طبق قاعده کلیه که از روایت محمد ابن مروان استفاده میشود، بدون شراکت متفرد از حی همه اعمال مستحبی رو حتی نماز رو میشه انسان داشته باشه. این یک احتمال. خب به نظر شما این احتمال چجوره؟ راوی دو تا سوال داره، امام جواب میدن. اما المیت فحسن جائز و اما الحی فلا. به چه قرینه پاسخ از سوال اول فقط؟ به هر دو تا سوال ظاهرش اینه، چجور انصراف به سوال اول داره؟ اما الحی فلا، به نیابت از حی نمیشه نماز خون، چه متفرد چه اشتراک، الا البر و السلم. بله، یعنی مثلا قرب اختضا میکنه که به سوال اخیر، زمینی که وظیفه پاسخ از هر دو سواله، سوال دوم مغفول و عن قرار بگیره، نه جواب داده بشه بله، نه جواب داده بشه به نه، اینم خلاف بالاخره مقام تخاطبه. خب خب و ما در سوال دوم آمده بود و ما یتتبع به من اعمال الخیر و البر و چی عبارت بخونیم. دو تا سوال دیگه، سوال دوم هم چرا به اون سوال فقط جواب داده بشه؟ اما الحی فلا او یفردهما من اعماله بشیء مما یتتبع به، اطلاق داره مما یتتبع به، صلات رو شامل می شود، بر رو شامل می شود، صله رو شامل می شود، مما یتتبع به عمل رو شامل می شود. از اون چه حالا بعدش ببینیم اصلا واجبه رو شامل می شه یا کلمه تتبع و اینا مستحب رو شامل می شه. نایبی نداره یه سوال باشه بهتر، دیگه جواب هر دو سوال داده شد، یعنی چه اشتراک چه انفراد. اما الحی فلا الا البر و وصله. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب غیاث، غیاث سلطان الورا، این صلات رو در حدیث حمل میکنن بر صلات واجب. میفرمایند مقصود از عمل حی و فلا نفی صلاته، این که روشنه نماز از طرف حی نمیشه خون ولی برسله میشه داشت. اما چه نمازی از طرف حی نمی شود انجام داد، مقصود نماز واجب است. بنابراین حدیث دلالت می کند صلات واجب رو از طرف حی نمیشه نیابت کرد، اما بر و صله رو مطلقا، چه نماز مستحبی چه روزه مستحبی هر چه باشد از طرف حی میشود نیابت کرد. خب این احتمال هم که صلات رو حمل کنیم بر صلات واجب خلاف ظاهره، مخصوصا با عنایت به این که در سوال اول صلات ارتباط بین بر و خیر آمده، میخواد اعمالشو به اشتراک به نیابت انجام بده. کدوم اعمال؟ من البر و الصلاة و الخیر. لذا حمل صلاة بر صلاة واجب نه قرینه اقامه کرده سید ابن طاووس و حمل بلا قرینه خلاف ظاهره. بنابراین احتمال سوم در حدیث زنده می شود که امام می خوان بفرماین خصوص صلات خصوصیتی دارد که چه صلات تطوع و چه صلات واجب به نیابت از حی نمیشه انجام داد، اما بر و صله که در سوال سائل آمده است به نیابت از میت چه اشتراکن چه انفرادن انجامش بلا مانع خواهد بود. اگر با این نگاه این حدیث رو سندن معتبر دانستیم و دلالتش رو بدین گونه قبول کردیم، در مقام افتا نتیجه این است که باید گفته بشه طبق این روایت معتبر اعمال بریه مثل صدقات، اطعام، ساختن مسجد، تصدق و امثال اینها به نیابت از حی جایز است، اما صلات عن الحی چه تطوع چه صلات واجب این روایت به مقتضای اصل اولیه نیابت از حی رو در باب صلات ممنوع دانسته. بحث بعدی که اشاره کنیم این است که آیا انجام مطلق اعمال بریه چه صلات چه صوم چه اطعام چه تصدق چه قرائت قرآن و امثال اینها و اهداء ثواب به شخص حی جایز است یا نه؟ یک بحث که تأمل کنید برای جلسه بعد. بحث دیگر این که آیا نیابت در زیارات که از اعمال بریه از حی الان فرض این که روایت قرب الاسناد رو سندن یا دلالتن خدشه کنیم در خصوص زیارات من المستحبات، آیا نیابت از حی دلیل خاص داره یا دلیل خاص نداره؟ این دو بحث رو جلسه بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. بفرمایید. نه، اول کلام این صلات معلوم میشه خصوصیتی داره در بین این بر و خیرات که بر خیر صلات هم ذکر میشود. دوباره امام میفرماین الا البر و صله، این قرینه نمیشه که مخصوص صلات صلات واجب باشه، محتمله، اما قرینیتی که دست از ظهور و اطلاق صلات در صلات واجب و مستحب برداریم نمیتونه این تعین رو ایجاد بکنه. اگه این تعین برای کسی مسلم باشه بسیار خوب، میگه صلات صلات واجبه در مطلق بر و صله نیابت از حیبت غیر روایت درست است تا صلات، ولی رفعیت از اطلاقش بعیده. خب دیگه اون اختصاص به صلات نداره دیگه. خب فقط حج استثناست، در صوم و در سایر واجبات چی؟ اونا مثل صلات میمونه دیگه. حالا بالاخره تأمل کنید، باز اگر به نتیجه دیگری برسید و اطمینان نفسی پیدا کنید، فعلیه الافتا اگه در مقام افتا بودید و علیه العمل اگه در مقام عمل بودید، اگه در مقام صرف آموختنم بود، به اون چه رسیدید بالاخره متعبد بشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Gracias.